اعلام اکثریت موارد جدید کرونا در برخی استان‌های کشور از نوع جهش یافته.
همین الان در بیمارستان‌های تهران و شهرستان‌ها ما داریم پزشکان و کادر درمانی رو داریم می‌بینیم که برای بار دوم و سوم دارن مبتلا میشن.
وزیر خارجه جمهوری خلق چین در تهران جهت نهایی کردن قرارداد 25 ساله با جمهوری اسلامی.
وقتی که با این کلیات در واقع صحبت میشه و هیچ نوع آمارهای دقیق و مشخصی داده نمیشه، باید اصل بر این بذاریم که یک بخشی از این قضیه جنبه تبلیغاتی داره.
برنامه بین المللی سالانه ساعت زمین امشب، خاموشی چراغ‌های بناهای معروف روی زمین به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی در مورد تغییرات اقلیمی.
هر ساعت ما در کل کره زمین حدود 62 هزار تراژول الکتریسیته مصرف می‌کنیم که یک پنجم اون برمیگرده به انرژی که برای روشنایی مصرف میشه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. گزارش‌ها از اکثریت موارد جدید ابتلا به کرونا در برخی استان‌های کشور از نوع جهش یافته حکایت دارند. در استان هرمزگان 90% از موارد جدید ابتلا به کرونا از نوع جهش یافته و در استان مرکزی علت ابتلای 60% بیماران کووید 19 ویروس جهش یافته گزارش شده است. پیشتر در استان خوزستان 56% از موارد کرونا از نوع جهش یافته اعلام و گفته شده بود نوع جهش یافته ویروس کرونا در نزدیک به 30 استان کشور شیوع یافته است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
جهش ها نیاز داره که حتما آزمایشات مخصوص توالی سنجی ژنتیک ویروس انجام بشه و در ایران انجام نمیشه به خوبی و به میزان خیلی بالا. از این جهت خیلی از جهش ها در ایران اصلا تشخیص داده نمیشه. اما آنچه که در حال حاضر حتی دنیا باش درگیر هست همین مسئله جهش هاست، به دلیل اینکه اگر حتی ما فکر بکنیم که در اثر ابتلا ایمنی نسبی یا مختصری و چند درصدی هم به وجود بیاد، با این جهش ها اون ایمنی ها از بین میره و دیگه اصلا جایی نداره. کما اینکه همین الان در بیمارستان های تهران و شهرستان ها ما داریم پزشکان و کادر درمانی رو داریم میبینیم که برای بار دوم و سوم دارن مبتلا میشن. این یه بخشش این هست که اون ایمنی که در اثر ابتلا ایجاد میشه ایمنی دائمی نیست، یه بخشش هم مربوط میشه به این جهش های ویروس. پس از این جهت بسیار مهم هست که ما ببینیم با چه وضعیتی روبرو هستیم. در کشورهایی مثل انگلستان 1/3 تعداد بیمارانی که PCRشون یا تست کروناشون مثبت میشه از لحاظ توالی ژنتیکی بررسی میشن تا مشخص بشه که چه نوع ویروسی الان در حال گردش هست. اما در ایران به دلیل بالا بودن هزینه آزمایشات توالی سنجی ژنتیکی این به ندرت انجام میشه و انگشت شمار هست و همین دلیل بیشتر حدس و گمان هست و به صورت نمونه گیری و راندوم از بخش های مختلف و شهرهای مختلف این کار انجام میشه. آنچه که الان نشون داده شده این است که در نواحی جنوبی ایران این مسئله بسیار بسیار دیده شده و بالاست و در حدود 80-90% مبتلایان با نوع جهش یافته مبتلا شدن. در تهران هم همین آمار نشون میده که آمار بسیار بالایی هست و بر اساس مقادیری که تست گرفتن بین 65-70% به نظر میرسه که این از نوع جهش های جدید ویروس که در انگلستان، آفریقای جنوبی و جاهای دیگه دیده شده اونجا هم شایع شده.
آقای دکتر عطاری، در زمینه واکسیناسیون خب انتقادها و صحبتهایی بوده در مورد کاستیهایی که در این زمینه در کشور بوده. حالا گزارش‌ها که پیشتر هم حتی عنوان شده بود حاکیه که در نظر هست که تولید داخلی واکسن اسپوتنیک وی روسیه در روزها و هفته‌های آینده در کشور آغاز بشه. در مسئله واکسن وضعیت چگونه است؟ خب ایران تا کنون محموله هایی رو از همین واکسن روسیه، واکسن چینی و هندی دریافت کرده و از سبد کوواکس هم قرار هست واکسن هایی برسه به ایران. در زمینه واکسن چه میشه گفت؟
در زمینه واکسن از لحاظ سایت هایی که رتبه بندی میکنن کشورها رو، ایران در قعر جدول قرار داره و جز کشورهایی هست که اصلا نه تنها استراتژی نداره، بلکه همین نیم بند استراتژی هم که داره بسیار بد عمل کرده. و جدای از این مسئله که از نظر تعداد افراد واکسینه شده در قعر جدول جهانی هست، از نظر نحوه توزیعش هم بسیار بسیار غیر شفاف هست. هنوز اون افرادی که در گروه یک هستند و در واقع در اولویت یک هستند تموم نشده، دارن اولویت های سه مثل پارکبانان رو دارن بهشون تزریق میکنن به صورت نمادین در یک سالن، که البته حرف و حدیث های زیادی هم در مورد اونها هست، دال بر این که تست های واکسن رو دارن روی اینها انجام میدن و شواهد بسیار متقنی هم وجود داره که غیر قابل انکار هست. هرچند که مسئولین وزارت بهداشت با حرف های رکیک و اینکه ذهن‌های بیمار اینها رو انتشار میدن با این مقابله کردن و هیچ گاه توضیح علمی براش ندادن. اما الان با توجه به وضعیت حال حاضر، پیش بینی هایی که برای تولید واکسن داخلی داشتن یک مقدار به مشکل برخورد کرده. خب مسلما کشف واکسن و تولید واکسن در آزمایشگاه با تولید صنعتی به در مقیاس میلیاردی متفاوت است. الان که زمان تولید اون رسیده، مشکلات بیشتری خودش رو نشون داده، مواد اولیه مورد نیاز در اختیارشون نیست و از این جهت نتونستن و انتظار نمیره که واکسن داخلی بتونه در حال حاضر و یا در مدت زمان کوتاه وارد بازار واکسیناسیون ایران بشه. به همین جهت وزارت بهداشت اقدامات موازی رو انجام داده، از این جهت که باز شرکت‌های اقماری رو ازشون درخواست کرده که شما برید واکسن بخرید و بعد بیاین به ما بفروشید، چیزی که این هم خودش جای سوال بسیاری داره. و روش‌های دیگه‌ای که قصد داره جلو ببره، از جمله تولید واکسن‌های خارجی در ایران مثل واکسن اسپوتنیک که شما اشاره فرمودید. اما باز همین تولید واکسن اسپوتنیک در ایران هم حتی خود روسیه با متاسفانه کاهش مواد اولیه روبرو هست، زیرساخت‌های تولیدش هنوز آماده نشده. به طور کلی واکسیناسیون هم برنامه‌اش الان با ابهام مواجه هست در ایران متاسفانه، هم نحوه توزیعش و هم دورنماش، و سوالات بسیار زیادی مطرح است. هنوز اون گروه های آسیب پذیر، گروه هایی که در معرض خطر هستند، گروه هایی که مثل کادر درمان که بیشتر در معرض خطر هستند، واکسیناسیونشون تموم نشده، ولی واکسیناسیون در گروه های دیگه به صورت 1000 تا 2000 تا شروع شده که در مجموع عدد قابل توجهی نمیتونه باشه برای واکسیناسیون یک جمعیت 80 میلیونی.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا. وزیر خارجه جمهوری خلق چین در تهران است جهت امضای قرارداد 25 ساله با جمهوری اسلامی، قراردادی که منتقدان با معاهده های گلستان و ترکمنچای و آخال در تاریخ ایران مقایسه می کنند که استعماری و ننگین خوانده شدند. این قرارداد به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قرار است امروز امضا شود. جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل، در مورد روابط جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین، سفر وزیر خارجه جمهوری خلق چین، صحت و سقم آمار و ارقام تجاری ادعا شده به رادیو فردا میگوید:
وقتی که با این کلیات در واقع صحبت میشه و هیچ نوع آمارهای دقیق و مشخصی داده نمیشه، باید اصل بر این بذاریم که یک بخشی از این قضیه جنبه تبلیغاتی داره، به خصوص اینکه در حال حاضر چین تحت فشارهای آمریکا، ایران سر جریان برجام با آمریکا نمیتونه به سازش برسه و کار همینطوری مسکوت مونده. هر دو طرف به نوعی لازم دارن یک حرکات نمایشی انجام بدن که هدفش واقعا رسیدن به یک برنامه همکاری تجاری بین دو کشور نیست، بلکه کشور سوم اینجا یعنی آمریکا هدف این تبلیغات هستش. از طرف دیگه اینها صحبت از سند همکاری میکنن که قبلا در موردش خیلی جنجال شده و خیلی اون رو معاهده‌ای تشخیص دادن یا تعبیر کردن که میتونه بخشی از حاکمیت ملی ایران رو تهدید بکنه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که این سند همکاری و این حجم بالای همکاری که ادعا میشه بر مبنای چی است. آمارهای سال گذشته که کاملا خلاف این قضیه رو نشون میده و نشون میده حتی اون چیزی که چه به صورت قاچاق چه به صورت رسمی بین دو کشور رد و بدل میشده به شدت افت داشته.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تحریم‌های سنگین رو دلیل کاهش فروش نفت از جمله به چین عنوان کرده. آیا به نظر شما دولت چین به تحریم‌های یک جانبه آمریکا تا الان به اصطلاح از نظر دیپلماتیک عرف بین‌الملل احترام گذاشته و رعایت کرده و یا اینکه کارهایی رو که خودش خواسته انجام داده در قبال حکومت ایران؟
چین در گذشته با ایران یک نوع مبادلات اقتصادی داشته که خارج از تحریم ها بوده، یعنی با ندیده گرفتن تحریم ها انجام می شده. معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده که حالا تحریم ها علت کاهش تعاملات اقتصادی بین دوتا شده و یا اینطور قلمداد می شه. به هر صورت تحریم های آمریکا یک بخشش میتونه شامل چین باشه، ولی آمریکا نمیتونه تمام این چیزهایی که بین دو کشور چین و ایران رد و بدل میشه کنترل بکنه، به دلیل اینکه گاهی وقتا معاملات پایاپای هست و هیچ نوع رده های بانکی و رگه های بانکی از خودش باقی نمیگذاره. معلوم نیست که چرا با وجود اینکه یک چنین راههای همیشه چین ازش استفاده میکرده، باز هم میزان مشارکت دو کشور تا این حد که آمارها نشون میده پایین بوده. اگر چین چنین تصمیمی رو گرفته باشه که تحریم‌های آمریکا رو رعایت بکنه، باز هم باعثی ما جنبه مخالف این قضیه رو نگاه بکنیم که حالا چطور شده که چین به تحریم‌ها اهمیت میده. آیا ورود آقای جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید و نگرانی چین از روابط آمریکا باعث این قضیه هست؟ آیا میخواد به نوعی دل آمریکا رو به دست بیاره؟ چون به هر صورت حجم معاملات آمریکا با چین در مقابل معاملات با ایران فیل و فنجون هستش و چین تقریبا از هر نوع کالایی که شما فکرشو بکنین شاید به بهترین کیفیتش به آمریکا صادر میکنه و به بدترین کیفیتش به ایران صادر میکنه. به همین نسبت قیمت هایی که با آمریکا رابطه داره، رابطه اقتصادیش و تبادلش خیلی بالا هست و چین نگران از دست دادن بازارهای آمریکا هستش.
منافع کدوم طرف رو شما خیلی بیشتر ارزیابی میکنید بین این دولت های ایران و چین در حال حاضر؟
با توجه به وضعیت امروز ایران، ایران منفعت داره که با چین این مراوده رو برقرار بکنه، بدن این که بتونه یک مقداری بازارها رو تثبیت بکنه یا حداقل ساکت بکنه خواستای رو و افزایش داخلی رو. و برای ایران بیشتر اهمیت داره این تبادل تا برای چین، اگر فقط بخوایم اینطوری قضیه رو نگاه بکنیم. ولی به هر صورت تجارت یک عاملی است که هر دو طرف ازش سود میبرن. منتها مسئله این هستش که ما از متن این توافقهایش اطلاعی نداریم و احتمال این وجود داره که در ازای یک منفعت اقتصادی کوچیک ایران بخواد یک امتیاز دراز مدت بزرگی رو که شباهت به قراردادهای استعماری داره به چین بده و اینجاست که جای نگرانی است.
جلیل روشندل، کارشناس امور بین المللی و امنیت بین المللی در آمریکا. و ما پکن میگوید چندین شخصیت حقیقی و حقوقی بریتانیایی را تحریم کرده. این تصمیم به دنبال اعلام محکومیت و تحریم مقامات جمهوری خلق چین توسط بریتانیا به دلیل نقض حقوق بشر صورت گرفته است. مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میدهد.
بریتانیا به دنبال ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا حکومت پکن را به نقض حقوق بشر در استان سینکیانگ در شمال غرب چین متهم کرده است. پکن متهم است که بیش از 1 میلیون نفر از مسلمانان از اقلیت اویغور و دیگر اقوام را در اردوگاه‌های کار اجباری تحت شکنجه در بازداشت دارد. با در پیش گرفتن سیاست عقیم‌سازی و کنترل اجباری فرزندآوری قصد برهم زدن ساختار جمعیت این منطقه را دارد. چین در مقابل این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید این اردوگاه‌ها برای کار و آموزش است تا با افراط‌گرایی مبارزه کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری خلق چین روز جمعه اقدام به تحریم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بریتانیایی را نگهبانی از حق حاکمیت و منافع توسعه‌ای خود خواند. هوا چون اینگ گفت چین تصمیم گرفته 9 شهروند و 4 سازمان بریتانیایی را که بدخواهانه به انتشار شایعات، اطلاعات غلط و دروغ پرداختند تحریم کند. این افراد و خانواده های آنها از ورود به خاک چین از جمله به هنگ کنگ و ماکائو منع شده و دارایی های آنها در چین توقیف می شود. شهروندان و شرکت های چینی نیز از انجام هر گونه داد و ستد با این افراد منع شدند. در پی این اقدام پکن، دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا از همبستگی کامل دولت این کشور با کسانی که پکن تحریم کرده است سخن گفت.
Well, we stand in total solidarity with the 9 individuals that were sanctioned today.
اقدام‌هایی از این دست این افراد و دولت بریتانیا را از اعتراض به سطح گسترده نقض حقوق بشر در سینکیانگ باز نمی‌دارد. اگر دولت چین می‌خواهد که به انکار همه‌جانبه کارهای غلطی که در سینکیانگ صورت می‌گیرد ادامه دهد، بیشک روش روشن برای ادامه این کار دادن اجازه دسترسی به میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل است. دومینیک راب افزود تا زمانی که پکن مقاومت کند و از دادن چنین اجازه‌ای سر باز بزند، فشارهای بین‌المللی رو به افزایش خواهد داشت. این اقدام‌ها به گفته وزیر خارجه بریتانیا ما را از تداوم اعتراض به گرفتاری‌های مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌ها در سینکیانگ باز نمی‌دارد. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بر این نکته تاکید کرده بود که باید با تحریم‌های متقابل پکن علیه نهادها و کسانی که سرکوبگری چین علیه مسلمانان اویغور را محکوم کرده بودند مقابله شود. وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود ما باید مستحکم در کنار یکدیگر بایستیم. در غیر این صورت این پیام را به پکن می دهیم که قلدری و تهدید کارساز است. آزار، قتل و شکنجه اقلیت مسلمان اویغور از سوی حکومت پکن پس از انتشار اسناد غیر قابل انکار آن در اواخر آبان سال 1398 همواره از سوی کشورهای مختلف جهان و نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر محکوم شده و از حکومت چین خواسته شده تا اجازه دسترسی و تحقیق در این باره را بدهد. پکن همواره با این خواسته مخالفت کرده است. حکومت جمهوری اسلامی و نهادها و شخصیت‌های دینی ایران که دایره حمایت از مسلمانان را دارند نیز تاکنون در مورد این جنایت و سرکوبگری حکومت پکن ساکت بودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در جمهوری اسلامی یک فعال و وبلاگ نویس دیگر به حبس محکوم شده است. یاشار حکاکپور فعال حقوق بشر ساکن کانادا در مورد حکم بدوی 10 سال حبس برای مختار ابراهیمی به رادیو فردا میگوید.
مختار ابراهیمی وبلاگ نویس و دانش آموخته علوم سیاسی و کارخانه‌دار آذربایجانی رو بهشون 10 سال حکم زندان دادن به خاطر فعالیت‌هاشون در مسائل اتنیکی و ایشون سال 99 4 مرداد بازداشت شده بودن و بعد از اینکه 1 ماه در اداره اطلاعات تبریز مورد بازجویی قرار گرفتن به قید وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بودن. اتهاماتشون اتهامات متعددی بهشون زده بودن، منتها خب اتهامی که الان در حکم اومده تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی هستش. متاسفانه در روند دادرسی زمانی که ایشون به دادگاه رفتن مثلا قاضی اجازه نداده که ایشون اصلا صحبت بکنه. در همون لحظه که وارد دادگاه شده قاضی به صورت پرخاشجویانه ایشون رو خطاب قرار داده و گفته که شما محکوم هستین و بهشون حکم 10 سال رو داده. حالا مثلا وکیلشون اعتراض کرده به روند دادرسی و گفته که خب این چه وضعیه، من باید وکالتنامم و مثلا وکالتم و دفاعیاتم رو بگم. و بعد اصرار وکیل قاضی اجازه داده که ایشون دفاعیاتش رو بگه و آقای وکیل که آقای سعید محمدی هستش به دادگاه گفته که خب اگه گروهی تشکیل شده خب منابع مالیش کجا بوده، نفر دوم این گروه کی هستش، اصلا گروهی به این اسم وجود نداشته، مثلا مرکزیت این گروه کجا هستش، و سوالات متعددی کرده که در مورد فلسفه وجودی این گروه. متاسفانه چون قاضی از قبل تصمیم گرفته بوده که این حکم رو به ایشون بده، ایشون رو محکوم کرده. متاسفانه در سالهای اخیر این تنها مورد نیستش که مثلا تشکیل و گروه و بعدن عضویت در گروه رو برای برهم زدن امنیت ملی این اتهامات رو به فعالین آذربایجانی میزنن. قبلا هم افراد دیگه‌ای بودن که مثلا بهشون این اتهامات رو زدن و بیشتر به پرونده سازی شبیه هستش تا مثلا وجود گروه برای برهم زدن امنیت ملی. آقای ابراهیمی ایشون علوم سیاسی خوندن و در قضایای مختلف در روز جهانی زبان مادری داشتن مثلا کتاب ترکی پخش میکردن، یا مثلا روز جهانی کودک جشن گرفته بودن برای کودکان و با مسائل فرهنگی و جشن‌های فرهنگی و اینا مشغول بودن. ایشون حتی مثلا در امور بشر دوستانه هم فعال بودن و برای مثلا سیل زدگان ترکمن صحرا یا مثلا زلزله زدگان کرمانشاه کمک های غیر نقدی رو از مردم جمع میکردن و میبردن برای زلزله زدگان و سیل زدگان. ایشون مقالات متعددی در زمینه آزادی بیان و حقوق انسان ها نوشتن که متاسفانه ایشون رو به خاطر این مقالات، یعنی به خاطر اینکه ایشون دومینه دیده بودن که مثلا کسی بودن که در برای جامعه دل سوزی میکردن، به همین خاطر بهشون حکم 10 سال رو دادن.
یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر، ساکن کانادا. ساعت زمین برنامه بین المللی است که صندوق جهانی طبیعت هر سال در شامگاه آخرین شنبه ماه مارس برگزار می کند و در آن سازه ها و ساختمان های معروف روی زمین از ساعت 20 و 30 دقیقه تا 21 و 30 دقیقه به مدت 1 ساعت چراغ‌ها و نورافکن‌هایشان را خاموش می‌کنند. این برنامه بین‌المللی با هدف آگاهی بخشی در مورد تغییرات اقلیمی و صرفه‌جویی و حفظ انرژی از سال 2007 میلادی برگزار گردیده است. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، درباره برنامه ساعت زمین به رادیو فردا می‌گوید:
این یک حرکت نمادین است که هر سال شاهدش هستیم و این حرکت تلنگریه برای صاحبان سرمایه، کسایی که دخالت دارن در آلودگی های زیست محیطی، در گرمایش زمین و تغییر اقلیم. شاید هستیم که جنگل ها تخریب میشه، بیابانزایی میشه، الگوهای بارش تغییر پیدا کرده، در بسیاری از جاها مدیریت بد منابع آبو داریم که منجر به خشکیدگی سرزمین شده. همه این حرکت ها میتونه تلنگری باشد برای کسایی که دخالت دارن در ایجاد این معضلات، مخصوصا کسایی که صاحبان سرمایه هستند. و نباید هم فراموش کرد که هر ساعت ما در کل کره زمین حدود 62 هزار تراژول الکتریسیته مصرف میکنیم که 1/5 اون برمیگرده به انرژی که برای روشنایی مصرف میشه. این ساعت میتونه این میزان رو تا حدودی کاهش بده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم الکتریسیته نقش داره در تولید گازهای گلخونه‌ای. مخصوصا مثلا برای مثال ما میتونیم از نیروگاه‌های نام ببریم که میتونن با سوخت‌های فسیلی ایجاد الکتریسیته بکنن. خود این میتونه تا حدودی هم این میزان رو کاهش بده. منتها هدف اصلی از این برنامه آگاه سازی مردم بوده برای این تغییرات، مخصوصا تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی و مصرف محتاطانه انرژی.
در ایران هم آقای سهرابی، اکنون 1 دهه است که روز ساعت زمین مراسمش به جا آورده میشه با خاموش کردن چراغ‌های اماکن دیدنی و بناهای تاریخی و عمومی. در ایران این برنامه چگونه هست؟
هر سال در ایران تقریبا به قولش که شما فرمودید حدود 10 سال است که مراسم انجام میشه در شهرهای بزرگ، در برج میلاد، در اصفهان، در مشهد، در ارومیه، حتی در مراکز صنعتی مثل اصلویه هم ما شاهد این بودیم که این مراسم رو برگزار میکنن. مردم ایران برقا رو خاموش کردن، شمع روشن کردن، اعلام همبستگی کردن با مردمان سایر کشورهای دنیا برای اینکه بگن که ما هم برامون اهمیت دارد این قضیه. منتها خب نباید فراموش کرد در ایران ما معضلات اساسی داریم. امیدوارم که این بتونه تلنگری باشه برای مسئولینی که مشکلات زیست محیطی فراوانی رو برای ایران به وجود آوردند و فضایی رو ایجاد کردند که ما در تمام فاکتورهای محیط زیستی با مشکل مواجه شده ایم. میبینیم که تالاب ها خشک شده اند. جدیدن هم من شنیدم که معضل دریاچه نمک قم را داریم که باز در آینده نزدیک ما شاهد عواقب اون خواهیم بود. خود این میتونه، این حرکت ها میتونه در واقع یک تلنگری باشه برای مسئولین. امیدوارم که به این جور مراسم توجه داشته باشن تا بتونیم خسارت ها را کمتر بکنیم.
منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان و ساعت زمین همین امشب. حکم شدید فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در مورد شکایت سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی از تحولات عمده و مورد بحث در عرصه فوتبال کشور بوده است. فریبرز غریب و چگونگی صدور این حکم.
صدور حکم غرامت بی سابقه و سنگین فیفا در مورد شکایت مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در سالی که گذشت، سال 1399، بزرگترین حکم جریمه برای فوتبال و کل ورزش ایران بود. مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون فوتبال، حدود یک سال و نیم پیش در سفارتخانه ایران در بروکسل با مارک ویلموتس به عنوان سرمربی جدید قرارداد امضا کرد و این مربی بلژیکی بعد از چند ماه به دلیل به موقع پرداخت نشدن دستمزدش به فیفا شکایت کرد و فیفا هم در اوایل سال 1399 حکم غرامت حدود 6 میلیون یورویی برای ایران صادر کرد. بعد از این حکم سنگین، سر و صدای بسیاری از اهالی فوتبال و پیشکسوتان در ایران درآمد. مصطفی هاشمی طبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ایران، در این مورد میگوید:
چطور ممکنه مربی که تاکنون در ایران نیامده، با فوتبال ما آشنا نیست، قراردادش رو برن در یک کشور بیگانه ببندن که مشمول قوانین اون کشور بشه؟ یعنی این که یک مربی بدون آشنایی با یک کشور بیاد یک قراردادی ببنده، این واقعا خودش مشکوکه. چطور ممکنه ما زیر بار چنین قراردادی بریم و بعد هم یه دفعه مثلا شب مسابقه بدون اینکه ایشون تیمو بشناسه کار کرده باشه، $2 میلیون تو چمدون بذارن ببرن تو استانبول تحویل بدن و بعدم فرداش مسابقه رو ما ببازیم؟
احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس، هم از این غرامت سنگین اینگونه یاد می‌کند:
عدم پیروزی در کس، باز این تکمیل میشه به اضافه اینکه پول 3 تا داور رو باید در کس ایران بپردازه، به اضافه حدود 2 میلیون یورویی که بیاد برای دستیار، جمعش چیزی رقم حدود با این تأخیر تادیه ها و جرائم و هزینه کس به 11 میلیون یورو میرسه. یعنی همچین واقعی یک رسواییه.
و محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، هم در واکنش به صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس از جمله قاضی‌زاده هاشمی در مورد پرداخت این غرامت گفته:
فقط اومدی خودتون رو تو تلویزیون مطرح کردی، این کانال به اون کانال، ما ها میدونستیم. خب میدونستیم چه اقدامی کردی به عنوان نماینده یه ملت، پول چی شد؟
در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران در کس یا همان دادگاه عالی ورزش در مورد پرونده ویلموتس بازنده شود، ایران به پرداخت سنگین‌ترین جریمه در طول تاریخ ورزش خود محکوم خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. با رادیو فردا هستید و رادیو فردا هم با شماست. لحظاتی دیگر در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته اخراج‌های اخیر در کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف در آستانه سال نو و امنیت شغلی کارگران ایرانی در آینده بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل و معیشت مهمترین دغدغه‌های کارگران هستند. مطالباتی که صرفاً مربوط به امروز و دیروز نیستند و سالیان سال است که کارگران به آنها دست نیافتند. علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کارگران افزود با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شد کمترین دفاع در مقابل ویروس کرونا مربوط به کارگران بود. کارگرانی که مجبور بودند با وجود این تهدید سر کار بروند. او از آنچه تبعیض در پرداختی‌های بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان تامین اجتماعی و نیز تبعیض در حضور در محل کار بین کارمندان دولت و کارگران نامید انتقاد کرد. حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها مهمترین و اصلی ترین دغدغه کارگران را امنیت شغلی دانست و اضافه کرد با گسترش قراردادهای موقت از سال 75 بدین سو قراردادهای دائم از بین رفتند و این موضوع بر امنیت شغلی کارگران اثر گذاشت. او توضیح داد که کارفرمایان این حق را برای خود قائل شدند که به کمک وزارت کار بر تشکل‌های کارگری به ویژه شوراهای اسلامی کار تسلط یابند و نمایندگان کارفرمایان جایگزین تشکل‌های کارگری شدند. پیشتر هم کارگران برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها به ویژه شرکت نیشکر هفت‌تپه نمایندگان شورای اسلامی کار را عوامل کارفرمایان دانسته بودند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس درباره مشکلات 10 میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان می‌گوید:
متاسفانه پارسال، این سالی که گذشت در ایران، شبیه سال قبل‌تر از اون و شبیه سال باز هم قبل‌تر از اون بود. یعنی هیچ کدوم از مشکلاتی که کارگران و حقوق بگیران ثابت ایران باش روبرو هستند نه تنها هیچ چشم‌انداز خروج از بحران رو نداشت، بلکه بدتر هم شد. و برای همین هم هست که ما دیدیم که سال پیش که سال کرونا بود در تمام دنیا، ایران یکی از کشورهایی بود که بیشترین تظاهرات کارگری و حقوق بگیران و بازنشستگان درش اتفاق افتاد. به تحقیق میشه گفت که در هیچ کشوری به اندازه ایران تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری انقدر بالا نبوده و این نشون دهنده چندین و چند چیز است. یکی اینکه مسئولان کار، دولت حاکم به و حکومت به طور کلی به هیچ وجه برنامه منسجمی برای پاسخ گفتن ولو جزئی به خواسته های کارگرای ایران نداره. فعالین کارگری رو زیر فشار قرار میدن، با انواع اقسام ترفندهای امنیتی سعی میکنن که صداشون رو خفه بکنن. در هیچ کجا شما برنامه منظمی که در مقابل اینها گذاشته بشه که یک گوشه ای از مشکلاتشون رو حل بکنه ما ندیدیم. در مقابل اون جنبش کارگری ایران قدمهای بزرگی رو به جلو برداشت. همگرایی که بین معلمها، کارگران و بازنشسته ها به وضوح دیده میشه و نشون میده که اینها یک درد مشترک دارن و اون هم سیاست‌های حکومت در مقابل اونها هست که نه تنها هیچ راه حلی رو پیشنهاد نمی‌کنه، بلکه فقط به شیوه سرکوب باشون روبرو میشه. ما حتی دیدیم که در دو ماه گذشته با بازنشستگان هم با خشونت روبرو شد و گارد ضد شورش رو فرستادن برای کسانی که سال‌های سال کار کردن، 30 40 سال کار کردن، به جای پدر مادرهای اونها هستن، ولی اونها رو به ضرب باتوم سعی کردن که خفه بکنن.
آقای فراهانی همچنین به نکات دیگری اشاره میکند.
مسئله خصوصی سازی ها، مسئله این که چه کسی بهتر میتونه کارخونه رو بگردونه، در جنبش کارگری ایران خودش رو نشون داد و به ویژه در هفت تپه که دیدیم اگر افشاگری های اونها نبود، اگر پیگیری های اونها و چند موج اعتراضات اونها نبود، حتی مسئله اختلاس صاحبان اون امثال اسد بیگی هم مطرح نمی‌شد و افکار عمومی ایران در جریانش قرار نمی‌گرفتند. گام‌های بزرگی رو جنبش کارگری ایران در مقابل این سیاست‌هایی که به راحتی میشه اونها رو تحت عنوان سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های مافیایی ازش ازمرد، گام‌های بزرگی رو به جلو برداشتن. اما یک موزر بزرگ جنبش کارگری مثل سابق هست، یعنی از یک طرف رژیم جمهوری اسلامی هیچ پاسخی رو به موزلات اساسی حقوق، سبد معیشت، مسئله خط فقر و واقعیت اینکه آن چیزی که تحت عنوان حقوق حداقل پیشنهاد شده حتی با افزایشی که بهش دادن هنوز کمتر از یک چهارم آن چیزی هست که سبد معیشت رو میپردن. ولی در مقابل اون جنبش کارگری هم هنوز نتونسته مشکل اصلی خودش، پاشنه آشیل خودش رو حل بکنه و اون ایجاد تشکل سراسری و گسترده کارگری هست که بتونه قدرت چانه‌زنیش رو بالا ببره و بتونه سرمایه دارها رو چه در قالب کارفرمای دولتی چه کارفرمای خصوصی به عقب برونه.
شورای بازنشستگان به مناسبت آغاز سال نو، سال 99 را به عنوان یکی از تلخ‌ترین ایام تاریخ معاصر ایران و بدتر از سالهای قبل توصیف کرد. این تشکل صنفی بازنشستگان اشاره کرد که مردم با انزجار عمومی از سودجویان در حلقه قدرت هیچگاه تلاش و مبارزه خود را در نفع و نپذیرفتن شرایط موجود متوقف نکردند. شورای بازنشستگان ایران نوشت کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و سایر جنبش‌های مطالباتی با برگزاری تجمع‌ها، اعتصاب‌ها و جنبش‌های گوناگون اعتراضی به طور ممتد و منسجم به مقابله با شرایط ظالمانه و تبعیض‌آمیز رفتند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای نوشت که سال 99 سال مقابله با تعرض‌ها به جان و معیشت جامعه، اعتراض و تلاش برای سازمان دادن اجزای جامعه بود. به نوشته این بیانیه، اعتراض‌های گسترده معیشت‌خواهی و مطالبه‌گری کارگران و دیگر مزدبگیران هر روز و هر هفته گسترده‌تر و عمیق‌تر شد. در همین ارتباط می‌توان به تجمع‌های بسیار زیاد بازنشستگان تامین اجتماعی در سال گذشته اشاره کرد.
حرفمون یک کلام پیاده شدنه. همسانسازی دو سال ماست. چیزهای دیگه هم هست، خواستهای دیگه هم داریم، خواستهای دیگه هم داریم، ولی اینا به مرور می‌تونیم انجام بدیم. ولی کل حرف کل بازنشستگان صداقت یکی باید مسئولین با ما نشون بدن. پیاده سازی، همسان سازی تو اسفند ما باید حکمی زده بشه. ما کمتر از این رضایت نمیدیم بازنشستگان، یعنی درد برامون دوا نمیکنه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود جامعه دیگر نمیخواهد تن به ضلالت، فقر و بندگی دهد و در صدد سرنگون کردن مناسبات موجود است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای ضمن اینکه سال 99 را یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگران، فرودستان و مزدبگیران دانست، نوشت که سال 99 سال بیشترین اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه به دلیل شرایط سخت معیشتی و سوء مدیریتی عوامل حکومتی و دولتی بود. این سندیکا با اشاره به افزایش شدید برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی و حامیان طبقه کارگر افزود، با صدور آن احکام ناعادلانه از سوی دستگاه قضایی خواند، تعدادی از این فعالان و حامیان طبقه کارگر یا در زندانند یا با احکام سنگین زندان مواجه شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا که مشکلات بسیار جدی برای مردم ایران به وجود آورده است اضافه کرد، در اکثر کشورهای جهان درصد بالایی از مردم واکسینه شدند، اما در ایران مسئولان حکومتی و دولتی هنوز به یک تصمیم مشترک و فوری برای واکسیناسیون مردم نرسیدند و همچنان درگیر جنگ‌های جناحی و انتخاباتی برای حفظ و رسیدن به قدرت هستند. این تشکل کارگری در بیانیه خود خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و حامیان دربند طبقه کارگر ایران شد. در آستانه نوروز و سال نو در ایران، اخباری در مورد اخراج دست جمعی کارگران در شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها انتشار یافت. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
فهرست بیکارسازی‌ها و اخراج کارگران همینجور در حال افزایشه. در هفته به تا این لحظه 8 نفر از کارگران توی لیست اخراج قرار گرفتن، اما بنا به گفته فعالین کارگری نیشکر هفته به لیست اخراجی‌ها حدود 120 نفر از کارگران رو در بر می‌گیره. در مجتمع فولاد خوزستان در آخرین روز از سال 99 هم خبر اخراج بیش از 80 نفر از کارگران بخش‌های مختلف این شرکت منتشر شد که البته تا الان تنها اسامی 45 نفر از اخراج‌ها بیرون اومده و در اونجا هم مثل هفته‌به گفته میشه که لیست کارگران اخراجی بالغ بر 100 نفر هستش. در روز اول فروردین هم موضوع اخراج 12 نفر از کارگران شرکت پتروشیمی پارس گلایکول واقع در منطقه اصلویه خبری شد. از شرکت سیمان کارون در خوزستان هم خبر میرسه که 10 نفر از کارگران یکی از بخش‌های این شرکت اخراج شدند و همینطور در اسفند ماه سال گذشته در پتروشیمی ایلام هم تعدادی از کارگران از کار اخراج شده بودند. نکته مشترک در همه این اخراج‌ها پایان و خاتمه قرارداد کارگران عنوان شده، موضوعی که بدون تردید تنها بهانه‌ای هست برای قانونی جلوه دادن این تصمیمات و مشروعیت بخشیدن به این اخراج‌ها.
به گزارش کانال مستقل کارگران هفته‌به و دو تن از نمایندگان کارگران این شرکت، 8 کارگر کشور با دستور کارفرما و مدیریت این واحد کشاورزی صنعتی اخراج شدند. این اخراج ها در شرایطی انجام شدند که بر اساس توافقنامه سال 98 بین نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت و همچنین مسئولان شهرستان شوش، اخراج کارگران تحت هر عنوان و بدون رأی کمیته انضباطی غیر ممکن اعلام شده بود. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با اشاره به همین توافقنامه نوشت که اقدام امید اسدبگی غیر قانونی و قابل پیگیری قانونی بوده است. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی با انتقاد از امید اسدبگی نوشت که او به دلیل آنچه وقاحت و حمایت همه جانبه مسئولان نامید درست در شب عید 8 تن از همکاران با سابقه را به طور غیرقانونی اخراج کرد. آقای بخشی با اشاره به تلخ کام شدن خانواده های این 8 کارگر افزود که کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه سال جدید را اینگونه با دهنکجی به کارگران هفت‌تپه تبریک گفت. ابراهیم عباسی منجزی، یکی دیگر از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در توییتی با غیر قانونی دانستن اخراج 8 کارگر شرکت کارفرمای خصوصی این واحد را زالو صفتی توصیف کرد که به گفته او شمشیر به دست بالای سر کارگران ایستاده است. اسماعیل بخشی و ابراهیم عباسی منجزی همراه با شمار دیگری از نمایندگان کارگری و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در سالیان اخیر از سوی کارفرمای خصوصی شرکت اخراج شدند. اخراج 8 کارگر نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شد که هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی خواستار لغو مالکیت خصوصی در این شرکت و در انتظار خلع ید امید اسدبگی هستند. این در شرایطی است که امید اسدبگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. محاکمه او و چندین تن دیگر در حال حاضر از سوی قوه قضاییه معلق مانده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها مقام‌های قضایی و دولتی و امنیتی استان خوزستان را به حمایت از امید اسدبگی متهم کرده‌اند. محمد امیدوار، یکی از نمایندگان آنان، در سخنانی که از سوی کانال مستقل کارگران هفت‌تپه انتشار یافته گفته است:
مهمترین مطالبات ما به عنوان کارگران هفت‌تپه خلع ید بخش خصوصی و بازگشت به کار کارگران اخراجی و رسیدن به یک ثبات. یعنی اگر ما به فرض مثال بگیم که بخش خصوصی باید از اینجا بره، دلیلش اینه که ما نهایتاً علاوه بر اینکه می‌خوایم حقوق مزایا و مطالباتمون بهبود بشن، از اون مهم‌تر می‌خوایم که شرکت هفت‌تپه به یک ثباتی برسه که تونسته باشه امنیت منطقه و امنیت شغلی پرسنل رو مرتفع بکنه. گزینه‌های زیادی مطرح شده، اما به نظر کارگران هفت‌تپه بهترین گزینه‌ای که میتونه شرکت هفت‌تپه رو از این منجرابی که در مورد واسطه خصوصی فرو رفته نجات بده، همین طرح توسعه است که هم صلاحیت این کار، هم تخصص این کار و هم نیروهای مجرب و کارآموزی داره که میتونن تو این مسیر کمک‌حال هفت‌تپه باشن. مانند سال‌های گذشته که هفت‌تپه کمک‌حال اونها بوده برای احیا و بازسازیشون.
پس از نیشکر هفت‌تپه، دومین اخراجی که به آن اشاره می کنم مربوط به اخراج 12 کارگر شرکت پتروشیمی پارس گلایکول عسلویی است. این گروه پس از آن اخراج شدند که کارگران شرکت در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها، مدیران شرکت پتروشیمی پارس گلایکول عسلویی از تمدید قرارداد این 12 کارگر خودداری کرده و از آنها خواستند تا هنگام تعیین تکلیف در محل کار حضور پیدا نکنند. از سوی دیگر، ایدی و مزایای شغلی کارگران اخراجی هم پرداخت نشده است. همچنین به گزارش کانال تلگرامی عصر ما خوزستان، بیش از 50 کارگر شرکت صنایع فولاد خوزستان در آستانه نوروز اخراج شدند. علت اخراج این کارگران اعلام نشده است. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران شمار کارگران اخراجی این شرکت را 100 تن اعلام کرده است. این اخبار در شرایطی منتشر شدند که با افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری نیز در اعتراض به وضعیت معیشتیشان بیشتر شده است. در همین حال، دو سخنرانی نوروزی علی خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی شماری از فعالان کارگری را به همراه داشته است و آنان این سخنرانی‌ها را به منزله تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراض‌های کارگری و صنفی مانند تجمع‌ها و اعتصاب‌ها می‌دانند. علی خامنه‌ای در سخنانش بر لزوم حمایت‌های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن تأکید کرده بود. حسن روحانی هم خواستاران شده بود که به توصیف او زنجیرها از پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باز شوند. پیمان شجیراتی،
شرایط اقتصادی و تنگناهای معیشتی به خصوص برای کارگران، بازنشستگان، معلمان و کلاً مزدبگیران واقعا نگران کننده و فاجعه باره. با این حال مقامات حکومتی مثل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور به عادت هر ساله چشمشون رو بر روی واقعیت‌ها می‌بندن و در صحبت‌های کلیشه‌ای و غیر واقع اوضاع رو به گونه‌ای ترسیم می‌کنن که بیشتر به آمال و آرزوهاشون شباهت داره تا واقعیتی که مردم هر روزه در زندگی با اونها مواجه هستن. صحبت‌های نوروزی خامنه‌ای بیانگر شکست کامل جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها بود. حداقل 10 ساله که خامنه‌ای موضوع نامگذاری‌های مضحک هر سالش رو با اقتصاد و تولید و کار و مفاهیم از این دست گره زده، اما در عمل این اقتصاد ورشکسته هر روز داره به قهقرا میره. طبقه کارگر به طور خاص و عموم مردم در ایران میدونن که اگر بنابر مانع زدایی باشه، بزرگترین مانع بر سر دستیابی مردم به یک زندگی شرافتمندانه، به یک زندگی انسانی، خود جمهوری اسلامی هستش. اون چه که در واقع در عرصه عمل ول هست نه فضای مجازی بلکه فضای واقعی اقتصاد ایرانه که جمهوری اسلامی هیچ گونه راه حل و برنامه‌ای برای اون نداره و بنابراین چاره‌ای برای اون باقی نمونده که دست به همچین اقداماتی بزنه، اقداماتی مثل اخراج کارگران، بیکارسازی‌های گسترده و از کار بیکار کردن کارگران، تا بلکه بتونه شاید چند روزی بیشتر کارخانجات و مراکز تولیدی ورشکسته خودش رو سر پا نگه داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، عقیده دارد که این سخنان نشان دادن چراغ سبز به برخورد با کارگران ناراضی از شرایط معیشتی و تشکل‌های کارگری است.
پیش زمینه‌های یک همچین برخوردی که از قبل وجود داشت و اونم این ما تو بحث‌های مربوط به دستمزد کاملا دیدیم و ابراز نارضایتی کارفرما از همون مقدار اندکی به دستمزد اضافه کردن و به خصوص صحبت‌هایی هم که رئیس اتاق بازرگانی تهران کرد مبنی بر دلایل خروج میلیاردها ده میلیارد ارز از کشور و معنیش این بود که باید موانع تولید رو که از نظر بیشتر اتحادیه‌های کارفرمایی و دولت و کلن حکومت این هستش که کارگرا گویا دستمزد کارگرا و شرایط قانون کار و غیره مانع تولید هست یا حداقل یکی از عوامل از نظر اونا از عوامل اصلی سرمایه گذاری تولید هست از میان برداشته بشه، یکی اشاره به این مطلب میتونه باشه. ولی مطلب دیگه این هستش که طرفدارای خامنه‌ای، جریاناتی که با خامنه‌ای هستن و منتقد و مخالف دولت هستن، به شکلی در بوکرنا مرتب و در رسانه‌هاشون میگن که علت فقر و فلاکت و این بدبختی و این گرانی و این گرسنگی و این صف‌های طولانی و کمبود مواد غذایی و همه مربوط به سیاست‌ها و عملکرد دولته. و خب این یه مقداری وقت اگر بخوان از این که هست فشار بیشتری به کارگرا بیارن، بخوان تحت عنوان مانع تولید این معدود اندکی هم که به مزد اضافه کردن نکنن یا این معدود باقی مونده حقوقی هم که اینجا و اونجا مونده رعایت نکنن و عنوان مانع تولید بردارن، خب وضع به مراتب بدتر میشه و اعتراضات اجتماعی گسترش پیدا میکنه و خود گسترش اونها میشه مانع جدیدی بر سر راه همین سیاستی که اینها میخوان پیش ببرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلامی که برنامه جدی دولت ادامه واگذاری ها به بخش خصوصی است گفت مقاومت در برابر خصوصی سازی یا در جامعه مدیران واحدهای مشمول خصوصی سازی یا مقاومت پرسنل و کارکنان شاغل در آن واحدها بوده است. به گزارش تجارت نیوز، فرهاد دشپسند همچنین مخالفان خصوصی سازی را به مقاومت ایدئولوژیک و بی‌اعتقادی به خصوصی سازی متهم کرد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این سخنان که با توجه به حمایت رهبر جمهوری اسلامی از خصوصی سازی ابراز شده است، عقیده دارد.
نکته پنهانی نیست که رئیس سازمان خصوصی سازی محکوم شده به 15 سال زندان و این زندانی که الان دست کم دادگاه بدوی برای ایشون حکم داده مبتنی است بر تخلفات بسیار زیادی که انبوه بوده و الا دلیلی نداشت که 15 سال زندان بدن و ایشون رو عزل بکنن. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده بخش عمده از این خصوصی سازی ها نه خصوصی سازی بلکه اختصاصی سازی بوده و البته در چارچوب باندهای زینفوز حاکمیت بوده، به این معنا که کسانی که با بانک‌ها رابطه فاسدی داشتن و میتونستن از بانک‌ها وام بگیرن و این واحدهای تولیدی رو به قیمت پایین بخرن و البته بسیار غیر شفاف و تو فرایند فساد بوده.
پیش از این علی اشرف پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که به دلیل واگذاری‌های بدون رعایت تشریفات قانونی به اشخاص فاقد اهلیت به 15 سال زندان محکوم شد، در جریان تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه علیه خصوصی سازی در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم کارگران این شرکت را متهم کرده بود که به توصیف او از کمونیست‌ها کمونیست‌تر هستند. این مقام سابق دولتی از مدافعان جدی واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی به شمار می‌رفت. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در بهمن 94 در قبال پیش‌پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه با تعداد دیگری به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم شدند. اما دادگاه آنها پس از برگزاری چند جلسه معلق مانده است. به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری و شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس، تجربه خصوصی سازی در ایران با توجه به واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نامی مانند ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه تجربه‌ای شکست خورده به شمار می‌رود. اما به نوشته ای تجارت نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که فقط درباره 1% واگذاری‌ها بحث وجود دارد. با این حال این مقام دولتی به نام کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده که به توصیف او کارنامه موفقی داشتند هیچ اشاره‌ای نکرد. نظر احمد علوی را درباره سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌پرسند.
مدیرانی که ایشون ازش صحبت میکنه منصوب خود حاکمیت هستن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم همین ادارات هستن و اونجا هم البته لانه‌های فسادی است که خود از جمله وزارتخانه سمت ایجاد کرده. بنابراین دلایل اونها روشنه و از قضا اونهایی که بعداً این مؤسسات رو میخرن اونها هم بخش عمده ایشون از وابستگان به حاکمیت هستن و کم یا بیش مدیران همین واحدها بودن در گذشته و به علت رانت اطلاعاتی و ارتباطی که داشتن تونستن این به اصطلاح واحدها رو بخرن. منتها اونجایی که مربوط میشه به شاغلین و کارگران و کارمندان مسئله از نوع دیگری است. اونجا این نیروی کار ایران به تجربه و نه بنا به ایدئولوژی دریافته که هرچند این واحدها به هر حال وضعیت خوبی ندارن، در حال دولتی بودن، منتها دست کم حقوقشون کمتر نسبت به دوره‌ای که این واحدها خصوصی میشن نقض میشه و از نظر هم دستمزد هم از نظر سایر حقوق نیروی کار داره امنیت بیشتری هستن و این رو به شکل مستقیم محافل کارگری گفتن که ما از دولتی بودن حمایت نمی کنیم، منتها خصوصی سازی چنان بدتر شده و چنان داره پیامدهای منفی است که ما ترجیح میدیم در همون چارچوب دولتی کار بکنیم.
یک دست فروش در سنندج به ما میگوید:
من یه شهروند کرد هستم، حدود 12 سال دست فروشی میکنم. دو ماه خیابون انقلاب تا آزادی رو سنگفرش کردن و ما را بیکار کردن و گفتن ساعت 6:30 و تابستونا ساعت 8:30 شب باید بیایید و برجی 380,000 و سال آینده 700,000 باید پرداخت کنید. ما چند بار رفتیم جلوی شهرداری، استانداری و شورای شهر، مشکلمون رو گفتیم و گفتن پیمانکار سپاه از به ما ربطی نداره. با این وضع بیکاری شهر سنندج نه کارخونه نه شغلی هست. با این مشکل کرونا و بی پولی و کرای خونه باید کنار خیابونم که میایسیم که مال همه مردم هست پولم باید بدیم به عنوان اجاره. آخه این چه عدالتیه؟ مشکلمون را به هر کسی که میگیم به هم دیگه پاس میدن. به ما گفتن شما چهره شهر را خراب میکنید. آیا چهره شهر را ما خراب میکنیم یا خودشون که آمار بیکاری و طلاق و جوانهای بیکار اگر ما آدم باسوادی داشتیم اینجوری وضع کشورمون خراب نمیشد.
همچنین یک راننده کامیون برای ما نوشته است که دستمزدش در ماه 3 میلیون تومان است و با این دستمزد زیر خط فقر باید 1,100,000 تومان به حساب تامین اجتماعی بریزد تا به توصیف او کارت هوشمند بیمه‌اش باطل نشود. این راننده خواسته تا این پیام را پخش کنیم تا به گفته او مسئولان شرم کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211 22 11 22 113 در میان بگذارید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به رادیو فردا گوش میکنید.